اون وقت در همه جا مبارزه می شود معیار اسلام. یه عده هم کوشش می کنن که اسلام را به قول خودشون انقلابی بکنن، نه اینکه انقلاب را اسلامی بکنن. اگر بنا بشود که این تفاوت های اینها، یعنی اونجا که میخواد انقلاب اسلامی باشد یا اسلام انقلابی باشد، چگونه راه ها باید دیگر فرق میکنند، یکی یکی بخواهیم ذکر بکنیم، اون خودش طولی شد. حالا که بنام شد که اگر واقعا ما ادعان کردیم به این که انقلاب ما یک انقلاب ماهیتا اسلامی بوده، به همین معنا که عرض کردن، یعنی عدالت خواهانه بوده ولی عدالتش هم عدالت اسلامی، آزادی خواهانه بوده، آزادی اسلامی، استقلال خواهانه بوده، استقلال اسلامی، یعنی همه اینها را جامعه ما در ظل اسلام میخواست، تمام ارزش‌های عالی را جامعه ما در سایه اسلام و در ظل اسلام خواسته و توأم با معنویت اسلام. آینده این انقلاب اون وقت محفوظ خواهد بودن، این انقلاب اون وقت تداوم پیدا خواهد کرد که اولا مسیر عدالت خواهی را تا برای همیشه ادامه بدهد، یعنی دولت آینده، دولت های آینده واقعا و عملا در مسیر عدالت اسلامی گام بردارد. برای پر کردن شکاف های طبقاتی اقدام بکنند، تبعیض ها را واقعا از بیرون ببرند، جامعه توحیدی به مفهوم اسلام، جامعه بی طبقه به مفهوم اسلام، نه جامعه بی طبقه به مفهومی که دیگران میگن از زمین تا آسمان میان، اینها تفاوت هست. کوشش بکند دولت آینده و دولت حال و آینده برای برقراری جامعه بی طبقه اسلام، به الله اگر این فراموش بشه انقلاب شکست. چون اصل این انقلاب ماهیتش ماهیت عدالت خواهانه بوده است. باید ما به آزادی ها به معنی واقعی در آینده احترام بگذاریم. یعنی اگر بنا بشود که دولت اسلامی، جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی بخواد زمینه اختناق رو بزرگ بیاره، قطعا شکست خواهد خورد. البته آزادی غیر از هرج و مرج است، آزادی به معنی معمول، هر کسی در درجه اول فکرش باید آزاد باشه، بیانش باید آزاد باشه، قلمش باید آزاد باشه. اما فکر آزاد باشه یعنی منطقش باید که واقعا کسی اگر منطقی دارد و فکری دارد فکر خودشو بگه. به اتفاقا تجربه های گذشته نشون داده است که هر وقت در جامعه از یک نوع آزادی فکری در مقابل اسلام، هر وقت در جامعه ما نوعی آزادی فکری بوده ولی از روی سوء نیت هم اگر بوده، این به ضرر اسلام تمام نشده، به سود اسلام تمام شده. هر دو شبه بزنن ما سکوت بکنیم، هر کنیم نزده. بگذارید اونها درباره اقتصادی که خودشون مطرح میکنن هر دوشون آزادانه بیان بکنن، ما هر دو خودمون آزادانه بیان بکنیم. بگذارید اونها هرچی درباره انسان تفسیر خودشون درباره انسان، درباره تاریخ، درباره جامعه، هرچی که بخوان بگن آزادانه بیان بگن، ما هر دو بیان بکنیم. و در این زمینه است که اسلام بیشتر رشد میکنه. من در 4-5 سال پیش، درست یادم نیست 3 سالی بود، 54 بود، در دانشکده الهیات یه مردی بود که خب ماتریالیست بود و نه تنها در اونجا و در جاهای دیگر میرفت سر کلاس ها و تبلیغات ماتریالیستی و ضد اسلامی میکرد. دانشجویان اعتراض میکردن، کم کم نور تشددی که در دانشگاه پیدا بود، من چند بار حضوری با اون آدم مطرح کردم. بعدم در یک نامه‌ای به طور رسمی به دانشگاه نوشتم که این نامه را الان من دارم و تقاضا کردم، گفتم به عقیده من لازم است در همین دانشگاه که دانشگاه الهیات است یک کرسی ماتریالیسم دیالکتیک در این دانشگاه تأسیس بشود و استادی که هم وارد در این مسائل باشد و هم معتقد به ماتریالیسم دیالکتیک باشه یه حرفی که بیاد بزن. من با این موافقم. اما اینکه یه فرد دزدکی بیاد به صورت تبلیغ، یعنی به صورت اغلاق، تا چشم سوچاق بچه بی سواد جاهل بیفته به شکل اقتا، میدونی اسلام در فلان جمع جرد بود. وقتی که میگم آقا بهش به همون آدم پیشنهاد کردم، گفتم آقا چرا هر که میگه بی چهارت بچه ای که اطلاع ندارن با من در میان بکرد. اگرم مایل هستی در حضور بچه ها باشه، من میام سر کلاس تو هم بیا تو حرفت بزن، من حرفای میزن. اگرم مایل هستی جمعیت بیشتری باشد، استادای این دانشگاه، استادای دیگر دانشگاه دعوت میکنیم، دانشجویان بیان در یک مجمع عمومی چند هزار نفری تو حرفات بزن، من حرفا میزنم. گفتم اون زمان بود، گفتم با این که من به هیچ قیمتی حاضر نیستم در پشت رادیو و تلویزیون حاضر بشم، ولی برای این کار من حاضرم در رادیو و تلویزیون بیام با شما مناظره کنم. و این کار لله اگر ما جلو فکر را بخواهیم بگیریم اسلام را شکست بدیم، جمهوری اسلامی را شکست بدیم. عرشدم ولی این غیر از مسئله اقفال و اقوا، اقفال و اقوا یعنی کاری تو هم با دروغ، تبلیغات دروغین کردن. مثلا فرض کنید شما که یه جمله ای را، یه آیه ای را، یه جمله ای را این سرش آدم ببره، اون سرش هم ببره، یه قسمتی را مثلا اضافه کنن، بعد یه همین را در میاره بردون بیاد بگه. یا از مسائل تاریخی یه قسمت هایی را بیاد بگه، یه قسمت هایی را بیاد حرف بکنه. دروغ گفتن، اغفال کردن، اینجا همینجور آزاد باشه. اینی که در اسلام کتب زلال خرید و فروشش حرام است و اجازه نشرش هم داده نمی شود، کتب زلال یعنی کتب اغفال، یعنی کتابی که اساسش در دروغگویی است. تاریخ رو تعریف می کنم، یه چیزی را به صورت علمی میگوید، در صورت این وقت جلوی یا عالم بگذاریم این علم را حتی تعریف کرده، این معنیش که کتب زلال. پس آینده ما اون وقت محفوظ خواهد موند که عدالت را حفظ کنیم، آزادی را بکنیم، استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی، استقلال فکری، استقلال مکتبی. من روی مسئله استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی فکر بحث نمی کنم، برای اینکه این جهت را شما ها از من بهتر می دونید و کمتر از من نمی دونید. ولی روی مسئله استقلال فکری و استقلال فرهنگی و به تعبیر خودم استقلال مکتبی من زیاد مایلم فکر بکنم. یعنی چی؟ انقلاب ما آقای وقت چی روز خواهد شد که ما مکتب خودمون را، ایدئولوژی خودمون را به دنیا معرفی کنیم. یعنی ایران و جمهوری اسلامی ایران اون وقت موفق خواهد شد که بر اساس یک تز، یک ایدئولوژی که اون ایدئولوژی اسلامی ادامه پیدا کنه. این مکتب، این ایدئولوژی اگر اسلامی محض باشد ما در آینده موفق خواهیم. یعنی اگر استقلال مکتبی داشته باشیم واقعا اون چی که از اسلام خودمون هست همونه بیان بیان بکنیم. خجلت شرمندگی در مقابل دیگران نداشته باشیم. اما اگر بنا بشود یه مکتب التقاطی درست کنیم به نام اسلام، بریم ببینیم که فلان کسها فلان گروه فلان مکتب چی میگن، یه چیزی از مارکسیسم میگیریم، یه چیزی از اگزیستانسیالیسم میگیریم، یه چیزی از سوسیالیسم میگیریم، یه چیزی از جای دیگه میگیریم، یه چیزی هم از اسلام میگیریم، بعد یه آشی که بقلم کار درست کنیم، بعد دیگه آقا این هست مکتب اسلام. این برای مدت موقت ممکنه مفید واقع بشه، برای اینکه در مدت موقت افراد نمیدونن وقتی که ما مثلا یک فکر مارکسیستی را با یه رنگ اسلامی عرضه داشتیم، یه فکر اگزیستانسیالیستی را با یه روکش اسلامی عرضه داشتیم، یه فکر دیگر را با روکش اسلامی، در ابتدا مردم میپذیرن، ولی اینکه برای همیشه مکتوم نمیمونیم. افرادی پیدا میشن اهل فکر اهل مطالعه، بعد میاد جزئی‌گیری میکنن آقا فلان هر کی دیگه ما به نام اسلام میذاری این مال اسلام، این اسلام است، این قرآن است، این سنت پیغمبر است، این فکر اسلام است، این اصول معتبر اسلامی که هر کی شما میذاری شما از مارکسیسم گرفتی یه روکش اسلامی میذاری. بعد همین هایی که رو به اسلام آوردن با شدت بیشتری از اسلام بریدن این است که این مکتب‌های انتقادی به عقیده من ضررشون برای اسلام از مکتب‌هایی که صریحاً ضد اسلامی هستند اگر بیشتر نباشد کمتر است. پس بنابراین راه آینده ما همون راه گذشته ماست که از اینجا شروع شده، باید که انقلاب شروع شده، راه عدالت اجتماعی در ضد اسلام. واقعا نباید در دولت اسلامی ظلمی واقع بشود، واقعا نباید اجرافی به حق کسی بشود، به حق یک مجرم هم نباید اجراف بشود، بلکه یک مجرم مستحق القتل. واقعا در جوانها الان حق داریم ما از اونها گره بکنیم، در عین اینکه احساسات اونها رو ما تنظیم میکنیم، ولی در عین حال این مقدار هم حق گله‌گذاری داریم از اونها که اینها اونچنان حس انتقام جوییشون نسبت به مجرم ها اونچنان شدید است که گاهی با یک منطق حرف میزنن که خب اینا با منطق احساسات جور در میاد نه با منطق احساسات. یه وقتی عرض کنم که رفته بودیم برسیم خدمت جناب آقای مهندس بادرگان در حفظ بدیم، از اون پاسدارانی که اونجا بودن دیدم با هم دیگر حرف می زدن، انتقاد داشتن از این اعدام هایی که فعلا وجود داره، می گفتن آقا چرا گلوله ها رو به اینها حرام می کنن، مگه نه ارزش گلوله خوردن دارن، خب برن زیر زنده این رو بیردن تو دریا، اصلا ارزش گلوله ندارن اینها که این همه گلوله می کنن، برن زیر زنده این رو بیردن تو دریا. ولی ضمن این که احساسات پاک این افراد رو ما تقدیر میکنیم، باید بگیم که اسلام اینجوری نیست. از نظر اسلام واقعا به یک مجرمی که هزارها نفر رو کشته، به هزارها جنایت کرده که اگر بنای اعدام بخواد بشه صد بار باید اعدام بشه، اگر قابل اعدام شدن بود صد بار باید اعدام بشه، در این ها همو هم یه حقوقی دارن و حق او نباید نادیده گرفته میشه. آقا ما که 1300 سال است از مکتب علی این درس رو میآموزیم که ابن ملجم مرادی زارب امام علی ابن ابی طالب، ارزش علی چقدر بود؟ واقعا از نظر ما اگر به قصاص قتل حضرت امیرالمومنین اگر 500 نفر جنایتکار اونی که ضارب بوده، اونی که مسبب بوده، اونی که عامر بوده، اونی که راضی بوده اگر کشته میشد، 1000 نفر کشته میشد، زیاد کشته شده بود؟ نه. ولی ما در این مکتب مدعی هستیم که تربیت شده ایم که میگیم علی وقتی که در بستر افتاده است بنی عبدالمطلب را جمع کرده خویشاوندان خودش، میگوید یا بنی عبدالمطلب لا الفینکم تقولون فی دماء المسلمین تقولون قتل الامام امیرالمومنین یا قتل علی بن ابی طالب، یادم نیست، مباد بعد از من نبینم شما را که بعد از من افتاده اید در خون مردم مسلمان، میگید علی کشته شد، اون یکی مسببش بوده، اون یکی تحریف کرده، اون یکی راضی بوده، نقشه رو تو خونه کی کشیدن؟ من یک نفر، اون یه نفرم یه ضربت بیشتر به من نزده، یک ضربت بیشتر به اون نزدید، مرد مرد زنده. ما 1300 سال است به این هاست که این مکتب رو یاد داشته، این هاست که این مکتب رو حفظ کرده و نگه داشته، که کاسه شیر را در دم آخر براش میارن. میخواد نیل بفرماید، بفرماید که به اسیرتون داغه شده بیدید، به اسیرتون مبادا اسیرتون گرسنه بماند، ارتبو به اسیرتون، با اسیرتون با رفق و مدارا رفتار کنید. ببینید در مدتی که ابن ملجم زنده بود در خانه علی کوچکترین شکنجه کسی به ابن ملجم داد نداد، به این افتخار اسلام. ما دیدیم خود امام خمینی سلام الله تعالی در روزهای اولی که رژیم سقوط کرد و افراد رو می گرفتن، جز اولین اعلامیه هایی که ایشان دادن و همیشه تکرار کردن در هفته گذشته که در خدمتشون بودیم و باز بود دادستان تأکید می کردن این مطلب را، می گفتن آقا زندانی اسیر است، زندانی تا وقتی که زندانی است و اسیر است کوچکترین مزاحمتی بهش نباید بشود، شکنجه نباید بشود، آزار نباید بشود، پذیرایی نباید بشود، محکمه برود به جرمش رسیدگی بکنند، بعد محکمه هر جرمی که تشخیص داد و هر مجازاتی برای تشخیص داد اون مجازات باید اجرا بشه. ضمن این که توصیه میکردن هیچ شفاعتی رو قبول نکنید، هیچ وساطت رو قبول نکنید، هیچ وابستگی رو نپذیرید، هر کس میخواد باشه وابسته به هر کس میخواد باشه، هر کسی میخواد شفیعش باشد، هیچ این عرضه ها نباید مطرح باشد. ولی در این حال حق اون مجرم هم در عالم خودش حقی دارد، حق او هم نباید از بین برد. این است که آیه ما جز این که بر پایه همون عدالت اسلامی و ارزش‌های اسلامی باشد قابل بقایی، این من فقط به عنوان یک نوع اندرز به طبقه جوان و پر احساس که احساسات اونها رو من همیشه تقدیر کرده و می کنم عرض می کنم که ما نباید تحت تأثیر احساساتمون کاری بکنیم، ولو درباره یک مجرم از مرز خارج. کما این که در مسئله استقلال مکتبی باز تأکید میکنم، این برای این آینده انقلاب ما خطرناک است که ما اسلام را، حق اسلام را با باطل اونها بیامیزیم و از اونها بخوام یک معجون بودی بیارن. یه عرض من بخونم شما جواب
اولین سوال بقیده من اگر هم قرار باشد سهمی به اقلیت ها باید بدهن، آزادی بزرگترین سهم آنها. دکتر زینت هم
بسیار 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 قبول داریم، اگر سهمی هم نمی ده یه عربی من
آیا تعبیر رهبر انقلاب و اطلاق این عنوان با آقای خمینی بیشتر به مصلحت و به واقع نزدیکتر است، یا تعبیر رهبری انقلاب و عدم اختصاص این رهبری به شخص واحد و شرکت دادن همه کسانی که در رهبری شرکت داشتند و دائما با خود آقای خمینی همکاری و همگامی داشتند و دارند؟
عرض میکنم من جوابی این را هم در جمله عرایض خودم گفتم، اگر رهبر انقلاب را قرار بود ما انتخاب بکنیم، جای این حرف بود که آقا ما یک فرد را به عنوان رهبر انتخاب بکنیم یا یک مثلا شورا را به عنوان رهبر انتخاب بکنیم، ولی خوشبختانه میگم وضع انقلاب ما جوری بود که خود به خود خود انقلاب رهبر برای خودش انتخاب کرد، نه اینکه افراد رهبر را انتخاب کردن. این سوال در وقتی درست است که افراد و گروه ها می نشستن رأی می دادن و یه رهبر انتخاب می کردن و جای این حرف بود که آیا بهتر این بود که مثلا چند نفر رهبر باشن، مثلا مراجع دیگر هم که در این شریفون ها مثلا در رهبری شریف باشن. ولی از خود انقلاب رهبر را انتخاب کرد، جریان رهبر را انتخاب کرد. اینجا دیگه انتخاب یعنی طبیعی بود، مثل انتخاب طبیعی است که در علوم طبیعی میگن. به صورت یک انتخاب طبیعی رهبر انتخاب شد دیگه، جایی حرفا نیست. یعنی کسانی که در سطح رهبری قرار نگرفتن خود به خود جریان انقلاب اونها را عقب انداخت و پشت سر انداخت، نه اینکه یه افراد آمدن نشستن با رأی دادن اونها را عقب زدن.
پیشنهاد کردن بحث نهضت و انقلاب یا مفید است. لذا خواهش ما رادیو تلویزیون سعی ضمن چند مقاله در روزنامه رادیو تلویزیون سعی بفرمایید عموم مردم را آگاه کنید.
از طرف بنده مانعی
نیست. عرفان و اسلام مراتب اشتراک و احتمالاً اختلاف. دکتر رضایی،
از بحث ما خارج است و بهتر اینه که درباره این بحث نکنیم، چون بحث جامعه‌داری هم هست. در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران یک بحثی در این چاپ‌های اخیر جنبه هست، یک بحثی را اختصاص دادیم در خدمات علمی و فرهنگی ایرانی ها. و در اون خدمات علمی و فرهنگی یه بحثش اختصاص دارد به عرفان و تصوف. در اونجا تا اندازه این موضوع در ابتدا به همه صفحه درباره این موضوع بحث شد.
آیا تناقضی بین مذهب و سوسیالیسم وجود ندارد و می توان بین این دو توازن و ارتباطی برقرار نمود؟ از فرمایشات آقای عزالدین حسینی.
نمیدونم از کردستان این جواب این سوال آمده است، یکی میشه از همین آمده است، یکی میشه از همین جواب. عرض میکنم که خود سوسیالیسم تعبیرهای مختلف و تعریفهای مختلفی ازش شده است. اگر ما سوسیالیسم را صرفاً به این جور تعریف بکنیم، یه مسلک اجتماعی که برای اجتماع نوعی اولویت نسبت به فرد قائل است. اگر این جور ما سوسیالیسم رو تعریف کنیم، نه، خود اسلام طرفدار نوعی سوسیالیسم.
پیشنهاد می شود به منظور پیگیری هدف انقلاب اسلامی و ضد نگه داشتن ایدئولوژی اسلام، یکی از اصول عملی اسلام که فراموش شده است، یعنی نماز جمعه باید اقامه شود.
بسیار پیشنهاد به جایی هست، بسیار بسیار. از شما چه پنهان که من در این سفرهای اخیری که قم رفتم دو سه بار با خود امام خمینی این مسئله رو مطرح کردم و به ایشان عرض کردم که الان وقت این است که نماز جمعه وسیله شما احیا شود. برای اینکه شما الان امام مبسوط الید هستید. در گذشته که نماز جمعه خونده نمی شد، دلیلش این بود که نماز جمعه نماز حکومتی است، نمازی است که امام مبسوط الید باید بخواند و بنابراین الان شرایطش جمع شده و باید شما بخواند. و هنوز هم از این متفیش هم البته یک عذرهای فردی و شخصی داشتن که اون اردوها رو ذکر میکردن، اگرچه هنوز من قانع نشدم و امیدوارم هستم که ایشان رو قانع بکنیم. و با دوستان و رفقای دیگه هم من صحبت کردم، اونم برن با ایشان صحبت بکنم و این کار حتما انشاءالله باید بشود و از ایشان هم باید شروع بشود. اگر ایشان شروع بکنن این کار را، وقت در همه شهرهای دیگر ایران هم خواهد شد.
برای
جلوگیری
از شکاف در کادر رهبری و ادامه همکاری و هنگامی که از لوازمات اولیه به ثمر رسیدن انقلاب است، چه تدابیری باید اندیشید و چه پیشنهادها و درخواستهای عملی میتوان از زعمای قوم خواست و به قوم در وضع خاص فعلی فرستاد؟ دکتر
چه پیشنهادهایی
که
پیشنهادها اینجا ما نباید عرض بکنیم؟ آقایان در این زمینه خواهدش اینه که هر کسی هست رو فکرش میرسد پیشنهادهای خودشو بنویسه، بعد در یک محلی در همینجا دفتر معین بکنه، اونجا جمع‌آوری بشه، بعد از اونها نتیجه گیری بشه، خلاصه گیری بشه، ممکنه مثلا در چند پیشنهاد پخته بشه بعد نرده دیگه من نباید دیگه آلا
علت اینکه این اشتباه پیش می آید و می توانند اسلام را در فکرات مبارزه تبدیل به مبارزه تبدیل به قبولانند این است که حقیقتا اسلام راستین بدون مبارزه مستمر و پیگیر پیاده نمی شود و یک مسلمان واقعی جز در زمان حکومت عدل الهی ناگزیر است دائما مبارزه بنماید.
این بیان البته بیان خوبی است، بیان درستی، ولی این که اسلام بدون اون که از عنصر مبارزه استفاده کند که همون جهاد امر معروف نهی از منکر است، که معنیش این است که اصل جهاد امر معروف نهی از منکر همیشه باید زنده باشد، هیچ وقت نباید تأخیر بشه. این مطلب مطلب خوب و مطلب درستی، ولی اونی که ما انکار کردیم و نهی کردیم این است که ما اسلام را فقط در جهاد مخالفت کنیم. اسلام یعنی جهاد، جهاد یعنی اسلام، این معناش چشم پوشی کردن از سایر ارزش‌های اسلامی. این مثلا در مقام مثال مثل این است که آدم میگه مثلا حلوا را وقتی که به وجود میارن چی به وجود میارن؟ میگن آرد میخواد، شکر میخواد، روغن میخواد. یک کسی که از بعد حلوای شکر مثلا بهش دادن بگه آقا حلوا یعنی شکر، من دیگه غیر از این قبول ندارم، حلوا یعنی شکر، شکر یعنی حلوا. نه آقا، حلوا شکر میخواد، درسته که شما اینقدر حلوای بی شکر بهت دادن که حساسیت پیدا کردی، اما این درست نیست که حلوا یعنی شکر، شکر یعنی حلوا. حلوا یعنی ترکیبی که یه جزء اساسیش هم شکر است. ما از بس که به اصطلاح در استثنای مسئله جهاد امر برات نیاد منکر ترس بود از جامعه ما، اینقدر از این جهت تشنگی کشیدیم که حالا به یه حالت افراطی کشیده شدیم، حالا که به جهاد امر معروف دیدیم و مدرس کشیدیم دیگه حالا یه دفعه میخواد همه چیز دیگه صرف نظر کنیم. اسلام یعنی جهاد، جهاد یعنی اسلام، غیر از این چیزی نیست و همه چیز اسلام را با همه یه معیار باید حساب کرد. اینو من عرض میکنم اشتباه.
همزمان با انهدام بنیادهای نادرست طاغوتی باید نیکه رهنمودها و خط مرزهای و ضوابط و تحرکی که جامعه به فساد کشیده یا گروه تحصیل کرده به فساد کشیده شده از طرف رهبران ارائه شود که خلایی در پیشرفت انقلاب به وجود نیاید و مردم را از شور نیندازد.
این همون سوال خوبی سر شده است که انقلاب در هر مرحله نیازمند به یک شعار جدید است متناسب با اون مرحله، و اگر رهبر یا رهبران اشتباه بکنند یک شعاری که متناسب با یک مرحله بوده و زمانش رو